سوال پرسیدن که گفتیم قانون مدنی ما به طور شفاف این بحث درج نشده، اینکه اینطور نشون میده باشه. آها، بحث مهمی است. چرا نمیدونم چی نشده، چرا توقع نشده. عرض کنم که به هر حال قانون مدنی بعضی از جلوه های تقلب نسبت به قانون رو به نحوی از آنها منعکس کرده. مثلا بحث معامله به قصد فرار از دین، والا با تمام انتقاداتی که به متن قانون در این زمینه وارد هست، ولی به نظر میرسه که همین معامله سوری یا معامله به قصد فرار از دین، حالا سوری که اساتید میگن اصلا معامله واقع نشده، اما معامله به قصد فرار از دین که در نظام های حقوقی مختلف وجود داره، تو قانون مدنی ما هم به هر حال بهش اشاره شده و خصوص در گذشته این واضح تر بود، این خودش یکی از جلوه های تقلب نسبت به قانون هست. ولی این که به عنوان یک اصل کلی بیاد در قانون منعکس بشه، نه نشده. و خب این دیگه کار رو برای ما بیشتر میکنه که در جایی که با یک تقلب مواجه میشیم، تقلب نسبت به قانون رو به مثابه یک اصل حقوقی مورد استناد قرار بدیم. متوجه این؟ یا حالا تو نظام حقوقی ما شاید میگم بشه به نوعی به در بحث بین الملل خصوصی اون رو به نظم عمومی هم ارتباط داد، شاید بشه. ولی همونطور که شما میگید درسته، این جا داشت که قانونگذار مشخصا در همین مبحث به اصطلاح تعارض قوانین اشاره مستقیم و روشنی به مسئله تقلب نسبت به قانون خارجی بکنه و احکامش رو هم بیان بکنه که متاسفانه چنین نکرده. عمدتا نویسندگان ما هم در کتاب ها این را از آموزه های نویسندگان فرانسوی آوردن دیگه. ما میدونید اولین نویسندگانی که داشتیم در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مرحوم آقای دکتر نصیری بودن، بعد آقای دکتر الماسی و خانم دکتر ارفعنیاک، اگه اشتباه نکنم هر سه اینها تحصیل کرده فرانسه هستن، این طبیعتا تحت تأثیر ادبیات حقوقی فرانسوی ها به مبحث تقلب نسبت به قانون توجه نشون دادن و به دست ما هم رسیده. اگر ما واقعا بخواستیم بریده از خواستگاه مباحث تعارض قوانین و خواستگاه ماده 975 مطالعه بکنیم، قطعا تعلق نسبت به قانون رو احتمال داشت که فراموش بکنیم. خب سوالی که در اینجا مطرح میشه این است که خب تقلب بر اساس تعریفی که ما انجام دادیم یه مقداری برمیگرده به اون نیت و هدفی که اون فرد متقلب داره، چون بالاخره افراد مدام تابعیت خودشون رو تغییر میدن، اقامتگاه رو تغییر میدن، نمیدونم بالاخره محل ملاقات برای انعقاد قرارداد رو انتخاب میکنن. آیا در همه اینها ما باید مشکوک باشیم به اینکه ممکن است یک تقلب نسبت به قانون در پیش باشه، یا همه تحولاتی که بعد از تغییر عامل ارتباطی پیش میاد همه رو باید متقلبانه بدونیم یا نه؟ خب در اینجا باید گفت که بله، مسئله اثبات تقلب نسبت به قانون کار مشکلیه، کار آسانی نیست، ولی عمدتا بر اساس یک معیار ظنی و معیار معقول سعی میشه که اثبات بشه، و اون هم وجود توالی زمانی هست. توالی زمانی بین چی؟ توالی زمانی بین تغییر وضعیت عامل ارتباطی در گام اول، طبیعتاً مرحله اول اینه که طرف وضعیت عامل ارتباطش رو تغییر بده، و دوم مطالبه یا جستجوی اون نتایج جدید. اگر بین اینها یک توالی زمانی متعارفی وجود داشته باشه، یعنی پشت سر هم حادث بشه، ظن ما بر این که تقلب نسبت به قانون حادث شده تقویت خواهد شد. یعنی اون خانم میره تا به محض اینکه تو اون مثالی که گفتیم، به محض اینکه تابعیت آلمانی میگیره، فرداش میره در نهادهای و سازمانهای رسمی دولت آلمان در واقع ازدواجش رو ثبت میکنه. طبیعتا همینطوره، یعنی گفتیم دیگه اثباتش سخته، پس اگه صبور باشه و این مقدار تحمل بکنه، که خواهی خواست تحمل بکنه که خیلی هم مشکله دیگه، طبیعتا برای چنین فردی معمولا عجله دارن که دارن آقا در توقعی تغییر میدن، ولی همینطوره، اگر بتونه صبوری بکنه که یه مقدار زمان بگذره و از نظر زمانی فاصله‌ای بیفته که شک و تردید رو برطرف بکنه، بعد خب اون موقع ممکنه گفته بشه که اون فرد رفته آلمان با این نفر آشنا شده و بعدا هم ازدواج کرده، یا ممکنه قرائن دیگری وجود داشته باشه، حتی اگر صبر هم بکنه، بگیم آقا خب این فرد اینجا بود، با این فرد آشنا شد، نمیدونم مراودات اینا وجود داره، مکاتبات اینها وجود داره، خودشون یا اقرار میکنن که بله ما از قبل مثلا قصد ازدواج داشتیم، این صبر دیگه در حقیقت فایده ای نخواهد داشت و عملا تأثیری نداره. مثالش هم این که عرض کردیم دیگه، یعنی شما اول تغییر تابعیت میدید، بلافاصله که تغییر تابعیت دادید آثارش رو مطالبه میکنید. چه آثاری؟ مثلا ازدواج میخواد بکنه، ازدواج که با تابعیت قبلیش نمیتونست انجام بده، عرض شود که میخواد طلاق بگیره، طلاق میگیره، طلاقی که با تابعیت قبلیش نمیتونست بگیره. بنابراین اثباتش همونطور که گفتیم در این حال که مشکل هست، فقط همینجوری میشه در واقع اثباتش کرد که فاصله نامعقول در واقع باشه بین اون تغییر وضعیت، یعنی سریع تقریبا اتفاق بیفته، و اون نتایج جدیدی که میخواد ازش بهره مند بشه. این به صورت متعارف ممکنه منجر به اثبات تقلب نسبت به قانون بشه. تقلب نسبت به قانون نه، جرم انگاری که نشده، ممکنه مثلا بعضی از انواع خاصش جرم انگاری شده باشه، مثلا پولشویی که اشاره کردید، پولشویی یک نوع تقلب نسبت به قانون بوده که قانونگذار جرم انگاری کرده، ولی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی ضرورتا نیاز نیست ما جرم انگاری داشته باشیم، نه جرم انگاری نداره، کسی تابعیتش رو تغییر بده که میخواد طلاق بگیره، ضرورت نداره همه چیز مورد جرمنگاری قرار بگیره. حالا از اساتید جزا بهتری که بپرسید، اونها در این مورد بهتر میتونن اظهار نظر بکنن در این فکر که دامنه جرمنگاری واقعا چقدر باشه. خب ضمانت اجرای در واقع تقلب نسبت به قانون که مورد سوال شما هست، در این جمله بعدی ما هست که در واقع تقلب نسبت به قانون تأثیر سلبی دارد، یعنی مانع اجرای قانون خارجی میشه. درست شد؟ یعنی اون حق یا ادعایی که بر اساس این تقلب به وجود آمده، این کأن لم یکن میشود، اون ازدواج باطل میشه، اون طلاق باطل میشه، اون ثبت نام در مدرسه باطل میشه. متوجه شدید؟ این تأثیر سلبیش هست، خیلی مهمه. یعنی در صورتی که اثبات بشه، تمام اون تلاش ها از بین خواهد رفت. اون پاسپورتی که اونجوری طرف گرفته، یعنی هیچ ارتباطی نداره با اون کشور، اون پاسپورتش باطل میشه. یا اینکه کشورهای دیگه به اون پاسپورت اعتنا نمی‌کنن، میگن آقا تو اصلا هیچ ارتباطی با اون کشور نداری، فقط داری از پاسپورتش استفاده و در واقع سوء استفاده می‌کنی. ما به این میتونیم ترتیب اثر ندیم، چون تو با تقلب رفتی تابعیت کسب کردی، کسب تابعیتت متقلبانه بوده. یا تو کسب تابعیت هم تو حقوق بین الملل خصوصی یکم شما خوندید دیگه، طرف مثلا باید 5 سال چیز باشه، در ایران اقامت داشته باشه برای اینکه تابعیت ایران رو بگیره، متقلبانه این 5 سال رو اثبات بکنه، اونم تقلبه و در نتیجه اونم باطل میشه. بنابراین تأثیر سلبی داره به این معنا که اون حقوق و در حقیقت نتایجی که حاصل از تغییر وضعیت هستن همه کأن لم یکن تلقی خواهد شد و گویی اساساً این تغییر وضعیت رخ نداده است. یعنی ما با یک فردی که نسبت به قانون تقلب کرده مثل فردی برخورد میکنیم که هیچ وضعیتش هیچ تغییری نکرده. آقا رفتی تابعیت آلمانی گرفتی که ازدواج کنی، ما اصلا تابعیت آلمانی تو به رسمیت نمیشناسیم. رفتی تابعیت نمیدونم فلان کشوری گرفتی که طلاق بگیری، خب ما این تابعیتت رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم. و خانوم فرانسیس دو فورمان که گفتی، این برای طلاق اصلا رفته بود. خب این ما وقتی اون تابعیت رو به رسمیت نشناسیم، اون تغییر وضعیت رو به رسمیت نشناسیم، طبیعتاً دیگه نتایجی هم که به واسطه اون تغییر وضعیت پدید آمده، اونها هم در حقیقت غیر قابل استناد خواهد شد. و نکته بعدی این که چگونه میتوان از این تقلب نسبت به قانون جلوگیری کرد. معمولا تقلب نسبت به قانون، جلوگیری از تقلب نسبت به قانون دو راه حل عمده دارد. یکی پیشگیری در واقع تقنینی است و دوم پیشگیری قضایی. پیشگیری تقنینی یا جلوگیری توسط قانونگذار این است که خود قانونگذار مصادیق تقلب نسبت به قانون رو همه رو ردیف بکنه، ذکر بکنه و در حقیقت برای اونها ضمانت اجرا پیش بینی بکنه. مثلا همین کاری که در قانون مدنی کرده، مثلا گفته که معامله به قصد فرار از دین، البته بعد اون جمله بعضیش کاری نداریم، اون اساتید حقوق مدنی هم حرص اون جمله رو میخورد. معامله به قصد فرار از دین مثلا باطل است یا غیر نافذ است، هرچی. چرا این قانونگذاری رو گفته؟ چون داره یکی از مصادیق تقلب نسبت به قانون رو بیان میکنه. ولی خب همه انواع تقلب رو قانونگذار براش حکم نکرده، حکم کلی هم نکرده. میتونست حکم کلی بکنه، یعنی بگه که هر نوع تقلب نسبت به قانون مثلا ممنوع است و آثار آن کلم یکون تلقی می شود. یه همچی چیزی مثلا میتونست قانون گذار بنویسه. حالا من دقیق نمیخوام بگم قانون گذار چی باید نوشت. پس قانون گذار نمیتونه اصولا تقلب نسبت به قانون رو تجویز بکنه، بلکه قاعدتا میتونه مصادیقش رو بیان بکنه. پس اگر در جایی هم سکوت کرده باشه قانون گذار، این سکوت رو نمیتونیم دال بر رضایت بر در حقیقت تقلب نسبت به قانون تلقی بکنیم. حالا من بحثای دیگری هم هست، ممکنه یه جایی حتی قانون گذار نوع خاصی از تقلب رو هم به رسمیت بشناسه که حالا من از این بحث میگذرم، ولی به عنوان یک اصل قانون گذار این توانایی رو داره که جلوگیری بکنه. گونه دوم جلوگیری یا پیشگیری از تقلب نسبت به قانون، پیشگیری قضایی هست که در اینجا قضات میتونن به تقلب نسبت به قانون استناد بکنن و آثار و نتایجش رو در واقع مورد حکم قرار بدن. مثلا فرض بفرمایید در بحث اخذ به شفعه یا حق شفعه، در واقع بدونید قانونگذار حق شفعه رو گفته فقط در بیع ایجاد می شود. احتمالا حالا یه مقدار دوستان بیع خوندید، اخذ به شفعه رو البته ترم آخر می خوندید. در اونجا میگه در بی ایجاد میشه. حالا من با دوستم شریک هستیم در یک ملکی، در یک مال غیر منقول. خب حالا من میخوام این ملکم رو به نحوی از آنها به کسی واگذار بکنم به طریقی که دوست من نتونه بعداً با استناد به حق شفعه این رو تملک بکن. باید یه چاره بیاندیشیم. خب قانون گذار گفته بی، من میرم از یک قالب دیگری استفاده میکنم. احسنت، میرم صلح میکنم. وقتی صلح کردم دیگه از حالت بی خارج شده. حالا اگر قاضی متوجه میشه که این صلح سوریه و در حقیقت طرفین به دنبال بی بودند و برای تقلب نسبت به قانون نوشتن صلح، مثلا صلح یک زمینی به یه مبلغ گزاف. خب صلح که آخه مبلغ گزاف آدم چرا بره صلح بکنه؟ خب اسمشو میذاره بی که آثار بی بار بشه. صلح هم معمولا میخوان یه مقدار مسامحه بکنن، نمیخوان همون پولی که تقریبا پول حقیقی هست رو پرداخت بکنن. دیگه میتونه قاضی این رو کمویش متوجه بشه، یا طرف بیاد اموال خودش رو مثلا صلح بکنه که به ورثش ارث نرسه. اینا تقلبای مختلفی ممکنه باشه و قاضی به محض اینکه متوجه وجود چنین تقلبی شد میتونه بهش استناد بکنه و اجرا بکنه. بنابراین همونطور که لازم نیست قانون گذار برای تک تک عقود بیان بکند که این عقد باید اجرا بشه، اصل بر لزوم عقد هست، نیازی هم نیست که در مورد تقلب نسبت به قانون بخواد تک تک بیان بکنه. قضات میتونن در حقیقت به تقلب نسبت به قانون به عنوان یک اصل حقوقی در حقیقت استناد بکنن. حتی این در جایی است که قانونگذار اون تقلب رو مشخصاً به طور منجز و معین منع نکرده باشه. اگر قانونگذار منع کرده باشه که قاضی دیگه همون قانون رو مستند خواهد کرد، ولی اگر قانونگذار منع نکرده باشه به صورت مشخص، قاضی میتونه به همین اصل به عنوان یک اصل کلی استناد بکنه. خب بعضی از نویسندگان درباره بحث حیله شرعی هم بحث کردن که یه مقداری متفاوت هست، اما شباهت هایی با تقلب نسبت به قانون داره که من نیازی نمیبینم حالا بخوام راجع به اون بحث بکنم و صحبت بکنم. به همین اندازه فعلا اکتفا میکنم تا انشالله در جلسه آینده آره بارک الله، یا مثلا نیت چیز مختلفی هست، بعضی چند فرسخ مثلا تو روزه رو دارم میگن بچه ها. بله انشالله ما در جلسه آینده به مسئله تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی خواهیم پرداخت و همینطور سایر مباحث رو هم ادامه خواهیم داد انشالله. اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم.